انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تغییرات اقلیمی و زیان‌های وارده به افغانستان و از سرگیری اعزام زائران افغانستانی به عراق از مسیر ایران. همزمان با برگزاری 27مین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در مصر، وزارت خارجه حکومت موقت طالبان میگوید با آنکه افغانستان هیچ سهم منفی در تغییر اقلیم نداشته، اما این کشور بیشترین زیان را از این ناحیه دیده. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت امروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که تغییرات اقلیمی بیشتر از 2 میلیارد دلار در سال جاری به افغانستان زیان وارد کرده. بلخی افزوده از آنجایی که اثرات تغییر اقلیم مرزهای سیاسی را نمی‌شناسد، لذا راه حل‌هایش هم باید مستقل از ملاحظات سیاسی باشد و کشورهای مثل افغانستان که هیچ گونه سهم منفی در تغییر اقلیم نداشتند اما با تأثیرات منفی آن دست و پنجه نرم می‌کنند، نباید نادیده گرفته شوند. این در حالی است که روز گذشته رامز الاکبروف، معاون هماهنگ کننده امور کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان، گفت که مردم این کشور بر پرتگاه تغییرات اقلیمی و ایرانگر ایستاده‌اند و حکومت فعلی در افغانستان تهدیدهای ناشی از آن را باید جدی بگیره. الاکبروف که در کنفرانس تغییرات اقلیمی 2022 سازمان ملل متحد در مصر صحبت میکرد، افزود که افغانستان در حال حاضر مستعد آفات طبیعی مکرر است که سبب تلفات و خسارات جانی، معیشت، خانه ها و زیرساخت ها میشه. با گفته این مقام ملل متحد در افغانستان، تهدیدات موجود توأم با وابستگی افغانها به معیشت زراعتی، اکوسیستم شکننده، تخریب حاد محیط زیست، توسعه ضعیف اجتماعی اقتصادی و تأثیر بیش از 4 دهه جنگ پایه و اساس آسیب پذیری شدید اقلیمی را در این کشور ایجاد کرده. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
خسارات 2 میلیارد دلاری تغییرات اقلیمی به افغانستان. همزمان با برگزاری 27مین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در مصر، وزارت خارجه حکومت موقت طالبان میگوید با آنکه افغانستان هیچ سهم منفی در تغییر اقلیم نداشته، اما این کشور بیشترین زیان را از این ناحیه دیده است. با گفته احمدزیا تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، تغییرات اقلیمی بیشتر از 2 میلیارد دلار در سال جاری به افغانستان زیان وارد کرده است. وای میافزاید از آنجایی که اثرات تغییر اقلیم مرزهای سیاسی را نمی‌شناسد، لذا راه‌حل‌های آن نیز باید مستقل از ملاحظات سیاسی باشد و کشورهایی مانند افغانستان که هیچ گونه سهم منفی در تغییرات اقلیم نداشتند با تأثیرات منفی آن دست و پنجه نرم می‌کنند که این نباید نادیده گرفته شود.
لکه څنګه چې د اقلیمي بدلون اغیزې سیاسي سرحدونه نه پیژني، حل لارې هم باید له سیاسي ملحوظاتو مستقل وي او د افغانستان په څیر هغه هیوادونه له پامه ونه غورځول شي چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي ونډه نه لرلې.
همچنان بر اساس گزارش ها افغانستان در رده 6 کشورهای آسیب دیده از تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. نور احمد خالدی، آگاه مسائل اقلیمی، میگوید در اثر تغییرات اقلیمی در افغانستان بیشتر مناطق شمال شرق و جنوب غرب آسیب دیده است.
زیادتر شمال شرق و جنوب غرب، مناطق بسیار کوهستانی که در معرض باران ها قرار دارند و مناطق خشک هستند مانند هلمند، فرا، نیمروز. این مناطق تغییرات اقلیمی در افغانستان عمده است. در 70 سال گذشته درجه حرارت به طور متوسط در افغانستان 1.8 درجه سانتیگراد بالا رفته. این 2 برابر میزان متوسط جهانی است. این 2 اثر داره، یکی که در مناطق شمال شرق افغانستان کوهستانی، در جایی که ما یخچال‌های دائمی یخ داریم و از کوه‌ها سرچشمه‌های دریاها، ای بالای زیر تأثیر میکنه سیلاب های ناگهانی بدون وقت صورت میگیره که سبب از بین رفتن زمین های زراعتی میشه، مردم دچار صدمه میگردن. و از طرف دیگه در جنوب و جنوب غرب افغانستان مناطق دشت هایی که هست در این درجه حرارت بالا رفته، رطوبت کم شده.
آقای خالدی می افزاید جامعه جهانی می تواند بدون در نظر داشته مسائل سیاسی با آسیب دیدگان از تغییرات اقلیمی در افغانستان کمک کنند.
یگانه مسائلی که خارج از سیاست میتونه به او برخورد شود مسائل اقلیمی، مسائل امنیت غذایی، مسائل موجودیت آب و رساندن آب به مردم است. در این قسمت ها جامعه جهانی میتونه با رژیم طالبا قسمی تعامل کنه که این مسائل سیاسی را یک طرف بلند، ولی به مسائل کمک به مردم در قسمت بهبود امکانات طبیعی کشور و زراعت کشور فراهم شود تا مردم به امنیت غذایی نائل کرده. یعنی کمک های جهانی اگر چینل داده شود در این زمینه ها، ای از یک طرف تولیدات زراعتی زیاد میکنه، خطرات که از طریق اقلیم وقوع شده کم میکنه، و از طرف دیگه به مردم امکانات ازی پیدا میکنن که به غذا دسترسی داشته باشن و به آب دسترسی داشته باشن. با توجه به اینکه 60% نفوس افغانستان در دهات زندگی میکنن و متکی به زراعت هستن، و این تغییرات ناشی از کمبود مواد غذایی و یا آب یا کمک های زراعتی سبب ازی شده که مردم از دولت مرکزی و ولایت ها و حکومت های ولایتی ناراض باشند و از این طالب سو استفاده کنند و این در کمپاین خود از این سو استفاده کردند.
با این حال با باور آگاهان، افغانستان کمترین آمادگی را برای مقابله با تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی دارد که سازمان ملل متحد هم از عواقب ویرانگران هشدار داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی رو شنیدید از کابل در ارتباط با تغییرات اقلیمی که در کنار همه مشکلاتی که در داخل افغانستان هست، این مثلا متاسفانه خودش یک مشکل جدی است. اعزام زائران افغانستانی به عراق پس از برداشته شدن مشکلاتی که بر سر راه ایروان قرار داشت از سر گرفته شد. مسئولان اتحادیه شرکت‌های زیارتی و سیاحتی در ولایت هرات میگن که پس از رایزنی‌هایی که با مسئولان کشور عراق صورت گرفته، از دو هفته گذشته تا کنون بالغ بر 800 زائر از ولایت‌های مختلف افغانستان به این کشور اعزام شدند. ده‌ها تن دیگر از مشتاقان زیارت سید و سرور شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام که اکنون در هرات به سر می‌برند، آماده ای سفر میشن. زائران که نتونسته بودند بنابر مشکلاتی که وجود داشت در پیاده روی اربعین امسال اشتراک کنند، باز هم منتظر ماندند تا شاید بتوانند به آرزویشان که زیارت کربلای معلا میباشد برسند. عباس امیری، رئیس شرکت های زیارتی و سیاحتی ولایت هرات، در گفتگو با همکارم حسین زاده در این رابطه بیشتر توضیح داده.
همینطور که در جریان هستیم، شما امسال زمان در ایام اربعین به علت که ویزای زمینی به این ارتباط افغانستان صادر نشد، تعداد زیادی از دوستان ما و شما از زائرین از سفر به ارتباط آریات باز موندند. بعد از اربعین شرکت های زیادی اقدام کردند به موافقتنامه گرفتن موافقتنامه دولت عراق که الحمدلله کار صورت گرفت. تعداد زیادی از دوستان ما و شما از رؤسای شرکت ها موافقت دولت عراق را به دست آوردند. یک تعداد زیادی هم تقریبا حدود دو هفته گذشته تا همین روزایی که ما و شما صحبت میکنیم امروز عازم ارتباط آریات شدند.
اینا از طریق مرزهای زمینی اعزام شدن یا از طریق مرزهای هوایی؟
نه، اسرائیلی که خدمت شما عرض کردیم از طریق مرز زمینی عازم کربلا شدن. هم یک تون هم یک تعداد زیادی به نجف اشرف حضور دارن از این اسرائیلی.
یعنی اینا از مسیر جمهوری اسلامی ایران عبور میکنن، درسته؟
بله بله.
این برنامه اعزام زائرین همچنان ادامه داره. موافقتی که با دولت عراق صورت گرفته چی هست در رابطه؟
خدمت شما عرض که بعد از ایام اربعین معمولا اطفای افغانستان و پاکستان بعد موافقتنامه بگیرند به اعزام، به ارتباط با اعزام زائرین، که این کار الحمدلله انجام شده. تا زمانی که موافقتنامه دولت عراق به حساب دست شرکت ها برسته، ولی امکان هست که زائرین بتونن به سمت ارتباط انشاءالله اعزام بشن.
از طرف مقامات محلی در ولایت هرات یا از طرف حکومت طالبان در ولایت دیگه در این پروسه اخلالی که ایجاد نشده؟ نه
الحمدلله، اتفاقا از طرف امارات اسلامی در زمان اربعین هم در ایام محرم و همچین تا کنون نهایت هم کاری خود کردن. تمام مجابوری زائرین باز بود به خصوص مرز استانقله، گمرک استانقله که خود ما چندین بار با مسئولین نشستی داشتیم، با مسئولین مقام محترم ولایت هرات، مسئولین امنیتی، نهایت همکاری خود داشتند به ارتباط با اعزام زائرین، حتی با کمیسر سب استانقله که ما صحبتی داشتیم، با معاون محترم کمیسر سب استانقله به سوی کربلا اعزام کنیم. ما همکاری نهایت همکاری خود انشاءالله داریم، هیچ جا مشکلی نبود در طریق، تمام همکاری خود ما اعلان کردن و همکاری هم شده تا باله.
جناب آقای امیری، چه مشکلی به وجود آمد که این زائرین در زمان ایام ماه سفر نتونستن به کربلای معلا اعزام بشن؟
مشکلی بوده که به حساب دولت عراق اعلان کرد که زائرین افغانستان هوایی باید اعزام بشن، چون هوایی هم به اصطلاح یک مقدار هزینه ها روی دست مثلا مسافری میمون، به همین علت زائرین نتونستن از طریق هوایی به حساب عازم کربلا بشن و بیشتر دوستان ما شما تمایل داشتن که از مرز زمینی به علت از اینکه خب هزینه یک مقدار از هزینه کاسته میشد از این طریق عازم کربلا بشن، که متاسفانه خب در این ایام نشد. بسیار اندک کمی بودن دوستان ما شما کسی قوه ایزان که انشاءالله به امید خدا از طریق مرز زمینی انشاءالله ایزان بشن. من امیدوارم که انشاءالله در کشور ما و شما صلح آرامش برقرار باشه که هست، انشاءالله برادری برقرار باشه که هست، که بتونی همیشه دوستان ما و شما به هر جایی که دوست دارن سفر کنن. امیدوارم که کشورهای میزبان مثل دولت عراق در رابطه با مسائل افغانستان یک مقدار سهولتی بیشتر ایجاد کنن که ما بتونیم زائرین خود انشاءالله در طول سال هم در ایام محرم و اربعین انشاءالله بتونیم زائرین بیشتری به سمت کربلای معلا اعزام کنیم. جا داره تشکر کنم از سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و نمایندگی از نرشراه هرات، کابل، قندار، مزار شریف، به خصوص ما در شهر هرات بدون واقعا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات تمام سهولت ها ایجاد کرده بودن برای اعزام زائرین. اون تاری شده بود که بسیار حتی قبل از صدور ویزا ما صحبت کردیم، صدور ویزا عراق اولاد ایجاد شد که تمام برنامه مهیا شد برای صدور ویزا، که من اینجا داره تشکر کنم از طرف مردم و خود از طرف همه رؤسای شرکت از جناب سرکنسول محترم جمهوری اسلامی در هرات جناب جان صدیق فر و همکارشون جناب آقای آزاد و سایر همکاران عزیز.
ملا برادر ضمن ابراز رضایت از پیشرفت سد کمالخان دستورات لازم برای ادامه ساخت این سد را به مسئولان آن ارائه کرد. سد کمالخان که بزرگترین سد در افغانستان است، برای مقابله با سیلاب فصلی، جمع‌آوری آب لازم برای کشاورزی و تولید برق در نیمروز ساخته شده. سد کمالخان یکی از موضوعات مهم تأمین حقابه ایران و افغانستان بوده، اما طالبان بارها اعلام کرده که با معاهده میان دو کشور پایبند خواهد بود. اخیراً وزارت آب و انرژی طالبان گفته که در ارتباط با مدیریت رودخانه هلمند و تمام موضوعات حقوقی، فنی و زمائم معاهده آب که میان ایران و افغانستان در سال 1351 امضا شده پایبند خواهد بود. این وزارتخانه تاکید کرده که آمادگی داره برای اجرای مفاد این معاهده با کشور دوست و همسایه ایران در فضای اعتماد همکاری کنه. سد کمالخان در 18 کیلومتری جنوب شهر زرنج در ولایت نیمروز در مسیر رودخانه هیرمند ساخته شده که از کوههای افغانستان سرچشمه گرفته و به دریاچه هامون، دریاچه مشترک میان افغانستان و ایران، سرازیر میشه. سد کمالخان یکی از سدهای مهم افغانستان هست که کار طراحی و ساختش در سال 1354 شمسی آغاز شده. مرحله اول ساخت این سد در سال 1391 و مرحله دومش در سال 1394 تکمیل شد. کار ساخت فاز سوم این سد هم در اواخر ماه حمل سال 1396 آغاز شده بود. در آن زمان هزینه ساخت این بند 78 میلیون دلار اعلام شده بود. آبگیری این سد در اول ماه دلو سال گذشته آغاز شد. سد کمالخان ظرفیت ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب را دارد که میتونه حدود 174 هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری بکنه. این سد همچنین ظرفیت تولید 9 مگاوات برق را هم دارد. ایران بارها از احداث این سد انتقاد و اعلام کرده که ساخت این سد باعث کاهش منابع آبی و خشکسالی در نواحی مرزی ایران میشه. بسته شدن آب رودخانه هیرمند موجب شده تا مردم ولایت سیستان و بلوچستان دچار مشکلات عدیده شوند. گفتگوی داشتم با محمد حسین پاپولی یزدی، استاد دانشگاه و کارشناس ایرانی حوزه آب.
ما یه قراردادی با افغانستان داریم و یه حقابه حدود 900 میلیون متر مکعب برای ما دیده شده که این باید تأمین باشه. حالا اگه افغانستان میخواد 10 تا 100 هم بسازه، باید طبق قرارداد این حقابه رو برای ما ببینه و حقابه رو رها بکنه. حالا دوستان افغانستانی آقای میخوان آب را یک وسیلهی بکنن که یه امتیازاتی بگیرن. عملا دولت افغانستان، حالا حکومت فعلی و دولت های فعلی میدونن که این امتیاز را قبلا در دور شاه گرفتن برای که پیشگیری های کسانی که سرحدات را تعیین میکردن به انگلیس ها، اون اوائل این بوده که ما مثلا 50% آب هیرمند یا هیرمند مال ما باشه، بعد شده 30% و بالاخره در زمان خسروگیری شفیق و هویدا به هر دلیلی بوده حکومت وقت ایران این درصد را اینقدر آورده پایین که روش نشده که بگه که 10% آمده متر مکعب کرده، 26 میلیون متر مکعب و یک مقداری هم باید دوباره 26 میلیون مکعب در سالی مقدار هم بیشتر کردن. و هیچ وقت در سالهای عادی افغانستان این حقابه رو به ما نداده. حالا سالهایی که سیل بوده و نمیتونه سنگلیش رو بگیرن رها کردن. در هر صورت دولت افغانستان هر حکومتی که باشه متعهده و باید این آب را تحویل بده. صد هم بسازن باید این تعهدشون رو عمل کنن و آب را تحویل بدن. منتاش من بارها گفتم که این قرارداد ما و یا درباره حریزود که قرارداد هم نداریم، این باید منجر بشه به همکاری دو جانبه و توسعه دو طرف مرز. خب اونها آب دارن، ما هم زمین کشاورزی داریم، نیروی متخصص داریم، سوخت داریم، برق داریم، پول داریم و اعتبارات داریم. باید منجر بشه به یه قرارداد تکمیلی که اونها مثلا چغندر قند بکارن یا نیشکر بکارن یا محصولاتی که ما نیاز داریم بکارن و به ما بدن. یعنی این حقابه رو که باید به ما بدن، درش شکلی این میزان حقابه ای که حق ما هست که باید بگیریم. منتاش اونا همیشه میگن که ما اشتغال میخوایم ایجاد کنیم چه بکنیم. خب حرفی نیست، دولت ما هم پیشبینی بکنه. من در کتاب دیپلماسی آب نوشتم، در کتاب سرخط هم نوشتم که میبایست ما بشینیم مذاکرات تکمیلی بکنیم برای توسعه دو طرف مرز. ما کارخانجاتمون کمبود چغندر داره و کمبود محصولات دیگه داره، اونها هم آب دارن و زمین کشاورزی. تا زمانی که این قرارداد تکمیلی نباشه و دو طرف توسعه منطقه ای را در نظر نگیرن، این داستان ادامه داره. اگر اونها سد میسازن، آب ما را رها میکنن از قاب ما و آب اون بقیه سدشون را میخوان کشاورزی بکنن، ما کمکشون کنیم به محصول از اونا بخریم، یعنی آب مجازی بخریم. این مسئله حل میشه و نه هی دائم ما میگیم که چرا اونا آب ندادن، اونا هم میگن که ما خودمون آب کردیم. و اگه اونا برن کشاورزی بکنن و محصولاتش به جای دیگه ای صادر کنن و بفروشن، خب هم خلاف قانون عمل کردن، هم خلاف قرارداد و هم خلاف روابط همسایگی عمل کردن، هم ما چیزی دیرمون نیامده. من به دو طرف پیشنهاد میکنم، البته دولت طالبان را که نمیدونم کی به رسمیت میشناسه، ولی بالاخره اونجا وجود دارن دیگه، به هر دو طرف به وزارت امور خارجه خودمون پیشنهاد میکنم، به مسئولین رودخانه‌های مرزی پیشنهاد میکنم و به کل دولت پیشنهاد میکنم که به اونها هم ما پیشنهاد میکنیم که بنشینید و این قراردادهای تکمیلی توسعه منطقه‌ای را انجام بدید و شروع کنید به کار کردن. یک بار هم ما این کار را کردیم، یعنی قرارداد بستیم و از دشت البته اونجا حریرود بوده به اصطلاح 40,000 تن چغندر بخریم و بیاریم، که کارهای انجام شده که الان به لزیق وقت من توضیح نمیدم.
خب این قرارداد تکمیلی که استاد شما اشاره میکنین، با توجه به شرایط این روزهای افغانستان و نگاهی که حکومت طالبان نسبت به مسئله داره، چقدر میتونه واقعا ضمانت اجرایی داشته باشه؟ و دیگه اینکه آیا اقداماتی در این زمینه تا به حال شما دیدید که از طرف دو کشور انجام شده؟
در دوره قبل بالاخره مذاکرات متعدد شده، تا حدی هم من در جریان هستم که در کابل و در تهران این مذاکرات شده و مقدماتی انجام شده. طالبان هم به نظر میرسه که اون طالبان اولیه و طالبان دفعه قبل نیستن، یه مقداری بالاخره مسائل جهانی و مسائل بین المللی و سیاسی را بیشتر آگاه شدن و اهل معامله هستن و اهل تجارت و اهل به اصطلاح کار هستن. البته مسلم هست که طالبان یه حکومت معمولی نیست، اگه حکومت معمولی بود خب دنیا هم به رسمیت میشناختش، ولی همین افراد باید بدونن که آیا میخوان یه کارای انجام بدن که به اصطلاح دودش به چشم خودشون بره. خب اگر از طرف ایران فرض بگیریم که اصلا درگیری هم نشه و هیچ هم نشه، دولت ایران هم در هر دلیلی از مماشات کنه، خب اگر این طرف سیستان ما خشک بشه، خب تبدیل میشه به یک محلی که مرکز گرد و خاک خواهد بود، مرکز ریزگرد خواهد بود، همونجوری که در طرف غرب ما هورها خوش شدن و ما دائم ریزگرد داریم. خب بعد از غرب میره به طرف شرق و اونها دوچار ریزگرد میشن و دوچار آلودگی میشن. پس بهتره طرف ما سرسبز باشه، به طرف ما محیط زیستش مناسب باشه تا اونها هم بتونن زندگی کنن، وگرنه اگه به ما آب ندن، خب ما حتی اگه هیچ کاری نه سیاسی بکنیم نه نظامی بکنیم، خب کار طبیعته، طبیعت کسی حریفش نمیشه، طبیعت گوش به حرف طالبان و غیر طالبان نمیشه. پس بنابراین طالبان باید بدونن که اگر که به خدا اعتقاد دارن، اگر به آفریدگان خداوند و نعمات خداوند اعتقاد دارن، باید بشینن سر میز مذاکره و این مسئله را حل بکنن. مسلماً با یک جلسه و دو جلسه حل نخواهد شد، مذاکرات طولانی خواهد بود. شاید اگر که مذاکرات جدی باشه، اصلا خود دولت ایران سرمایه گذاری کنه در تأسیسات آبی اونا، در کانالکشی آبشون، در بهبود به اصطلاح مصرفشون و در کاهش به اصطلاح تقاضا و مصرفشون، و حتی ممکنه که در تأسیسات نیروگاهیشون ما کمک بکنیم. اینا دولت ایران آمادگی داره برای حل مسئله، اونها هم باید آمادگی داشته باشن، باید بدونن که مردم ایران از دولت ایران از حقش نمیگذره، حالا به هر طریقی هست. پس بهتره که وقتی که یک طرف حقی داره و قراردادی امضا شده و این حقش رو میخواد، اونها بدونن که بهترین کار این است که بشینن پای میز مذاکره، حالا یا مقداری امتیازاتی میگیرن یا ما امتیازاتی میگیریم، مسئله حل میشه، وگرنه همینجور مسئله کش پیدا میکنه و بالاخره برای طالبان هم مفید فایده نخواهد بود، زیان هم خواهند داره. اگه خواستن آب ایران رو ندن به سد بسازن، از این حرفای مثلا غیر منطقی انجام بدن، بالاخره دولت ایران و مردم ایران هم بیکار نخواهند نشست، اونها هم راه های سیاسی و راه های دیگه ای دارن که فشار روی طالبان بیارن.
تحلیلی بود از محمد حسین پاپولی یزدی، استاد دانشگاه و کارشناس ایرانی حوزه آب، در ارتباط با بحث حقابه ایران و سد کمال خان، که خبری رم داشتیم که ملا برادر سفری به نیمروز داشت، از این سد دیدن کرده و توصیه کرده که دستورات لازم را در واقع برای تکمیل ساخت این سد داده. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونین به این سایت سری بزنین و از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. آرشیو برنامه پخش شده رادیو دری روی سایت هست و همینطور میتونین برنامه در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق این سایت شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
معاون سخنگوی طالبان میگوید که محمود کرزی، برادر حامد کرزی و وزیر شهرسازی و اراضی حکومت پیشین، به دلیل مشکلات حقوقی ممنوع الخروج شده. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، دیروز این موضوع را بیان کرده. او ادعای بازداشت محمود کرزی را رد کرده. این در حالی است که بر بنیاد گزارش شماری از رسانه‌ها، وزیر پیشین شهرسازی و اراضی هنگامی که می‌خواست عصر شنبه به امارات متحده عربی برد، در میدان هوایی کابل از سوی طالبان بازداشت و با محلی نامعلوم انتقال داده شده. گفتنی است که محمود کرزی اخیراً به کابل برگشته بود. محمود کرزی تا کنون در این مورد چیزی نگفته. اداره مهاجرت ترکیه در توییترش نوشت در هفته گذشته 2106 پناهجو به کشورهای مبدأ اخراج شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، پناهجویان افغانستان هدف اصلی عملیات بازداشت و اخراج از ترکیه هستند. با گفته اداره مهاجرت ترکیه، از 6 الی 12 عقرب دست کم 979 پناهجوی افغان اخراج شدند. همچنین 116 پناهجوی پاکستانی و 1011 نفر از دیگر ملیت‌ها نیز از ترکیه اخراج شدند. اداره مهاجرت ترکیه گفت نیروهای امنیتی این کشور در هفته‌ای که گذشت از ورود 3645 پناهجو و در یک سال گذشته از ورود 246170 پناهجو به این کشور جلوگیری کردند. بر اساس آمارها، از ابتدای سال جاری 98932 مهاجر به کشورهای خودشان اخراج شدند. پیش از این برخی سازمان‌های بین‌المللی از ترکیه به دلیل بدرفتاری با پناهجویان انتقاد کرده بودند. چندی پیش نیز یونان نیروهای امنیتی ترکیه را متهم کرد که ده ها پناهجوی افغان برهنه و سوار بر قایق‌های بادی در آب‌های بین دو کشور رها کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان که با تازگی سفری به ترکیه داشت، در یک نشست خبری گفت که مشکلات مهاجرین افغانستانی مقیم ترکیه را با مقامات این کشور در میان گذاشته و خواهان خیشتنداری مقامات ترکیه در بازگشت اجباری شهروندان افغانستان شده است.
باید بگویم که بله، مهاجرین ما که در ترکیه هستن، با بعض نماینده هاشون ما صحبت کردیم، مشکلاتشون رو شنیدیم. آنها بعضی مشکلات در مورد دیپورت داشتن که دیپورت میشن از ترکیه. در این مورد با مسئولین حکومتی ترکیه هم صحبت کردیم که باید به موجب آنها دیپورت نشن، چون آنها اونجا به خاطر کار یا به خاطر نیازمندی که دارن رفتن، باید پاسخ گفته شود برشان و با نمو خواستشان ارج گذاشته شود. حکومت ترکیه ما نمایندهاش با ما وعده کردن که در این مورد اقدامات جدید را خواهد کردن تا جلب دیپورت یک طرفه گرفته شود. و همچنان با نماینده های مهاجرین در بخش زیستشان در ترکیه، سهولت های رفت آمدشان به افغانستان و بعضی مشکلات دیگری که در وجود داشتن صحبت شد و نوت شد. بعضی را از طریق وزارت خارجه انشاءالله میتونیم با ترکیه شریک بسازیم، بعضی را اوجا هم که دسترسی با مسئولین ترکیه داشتیم شریک ساختیم.
خب این هم صحبت‌های ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان بود، در ارتباط با مهاجرین افغانستانی مقیم ترکیه که خبر شما تقدیم شما عزیزان شنونده کردم که از 6 تا 12 عقرب حدود 1000 پناهجوی افغانستانی از ترکیه اخراج شدند، که اینم از مشکلاتی است که به هر حال جامعه افغانستان و مردم افغانستان درگیرش هست. شرایط داخلی افغانستان، مشکلات اقتصادی جدی که در داخل افغانستان متاسفانه وجود داره، باعث میشه که مردم مهاجرت بکنن و در این مسیر مهاجرت طبیعتاً دچار مشکلات بسیار جدی خواهند شد که یکی از مشکلات بسیار ساده اینا در واقع بحث دیپورت و داخل افغانستان هست و ناامنی هایی که در این مسیر هست، خیلی ها جان خودشان از دست میتن و بسیار از مسائل دیگه. امیدواریم که انشاءالله مشکلات کمتر شوه و مردم ما مجبور به مهاجرت نباشند. خب از فرصت اندک باقی مانده استفاده بکنیم، من خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، اماکن تاریخی و فرهنگی محافظت شده و توجه حکومت نسبت به آن بیشتر شده. وی در سفر به لوگر گفت لوگر ولایت تاریخی و فرهنگی است و جاهای تاریخی و فرهنگی آن برای حکومت ارزش خاصی دارد. وی تصریح کرد پس از تحولات اخیر اماکن تاریخی و فرهنگی مورد حفاظت قرار گرفته. از طرف دیگر رفیع الله صمیم رئیس اطلاعات فرهنگ لوگر هم در این باره گفت سفر وزیر اطلاعات فرهنگ به این ولایت مؤثر بوده که با آن فعالیت‌های فرهنگی هم توسعه خواهد یافت. وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان در حالی به ولایت لوگر سفر می‌کنه که اکثر مکان‌های تاریخی این ولایت در معرض خطر تخریب قرار دارد. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که آثار تاریخی افغانستان نماینگر هویت و فرهنگ ماست و طالبان در راستای حفظ آثار تاریخی، نمایش دادن این آثار به جهانیان و بازسازی محلات تخریب شده تاریخی تلاش خواهند کرد. سخنگوی طالبان همچنین در این نشست از مؤسسات بین المللی خواسته بود که در راستای حفاظت از میراث فرهنگی با این گروه همکاری کنند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه بودید و با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.